با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 7:30 به وقت افغانستان شد. با مجله خبری بامدادی رادیو آزادی با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز یکشنبه 19 مصور سال 1400 هجری شمسی و 9 ماه می سال 2021 میلادی است. در این 30 دقیقه حمله مرگبار در کابل و واکنش های گسترده، شاید تا 55 تن در این رویداد جان باخته باشند.
تمام شفاخانه ها بسیار بسیار مراجعین زیاد بود، امبولانس ها بیشتر هم و سامان داشت.
مقام های افغان از وارد شدن تلفات سنگین و طالبان در جریان یک هفته گذشته خبر می دهند.
تلفات دشمن نزدیک به 1000 نفر زخمی و کشته دارند.
طالبان این ادعا را رد کردند. قطع برق در کابل و مشکل پایتخت نشینان در این روزها افزوده است.
تیل هم از دیگه شو قیمت از زور مردم نمی رسد. نه وقت کاربار برخار زدن خراب کردن.
رهبران نظامی میانمار دولت وحدت ملی این کشور را گروه تروریستی خواندند. یک نگاه کوتاه هم داریم با آنچه در رسانه های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. معاش اندک برای خانواده‌ای که سرپرست ندارد دشوار است.
چطور معاش ماتی از کاری خانه بتم چیش بالا بره بتم چیش خرج خانه ای کنم. طول موبایلم چیز خدای من نگرفتی.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی. مجله خبری بامدادی رادیو آزادی با خبرهای این ساعت. سرخطها رئیس جمهور غنی از نیروهای افغان خواست تا اقدامهای جدی تر را بر ضد طالبان به اجرا بگذارند. والی اروزگان از کشته شدن 4 پلیس در حمله نفوذی طالبان خبر می دهد و پلیس اسرائیل بار دیگر با اعتراض کننده های فلسطینی درگیر شده. مشروع خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خواسته که اقدامهای جدیتر را بر ضد طالبان به اجرا بگذارند. آقای غنی در اعلامیه طالبان را مسئول بمبگذاری دیروز در نزدیک مکتب دخترانه سیدالشهدا در منطقه دشت برچی کابل دانسته است. بر اساس اعلامیه ارگ، رئیس جمهور از نیروهای امنیتی و دفاعی خواسته که اجازه ندهند تا جنایت‌های ضد بشریت بی پاسخ بماند. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان شب گذشته در مورد این رویداد بر رسانه ها جزئیات داد.
متاسفانه یک جنایت بسیار بزرگ نابخشوده نیست. تیمای تکنیکی ما سر نوع انفجار کار میکنند که واقعا نوع انفجار چی بوده و در بوده از ای که عامل انفجار کی بوده، مشابهت هایی که در گذشته از انفجارات وجود داره و یه مقایسه ما نشان میده که طالبا مسئولیت از ایره دارن.
شمار تلفات رویداد زیاد و نقیز است. وزارت داخله شمار قربانیان را 30 تن و زخمی ها را بیش از 50 تن گفته، اما یک مقام امنیتی به خبرگزاری رویترز گفته است که حداقل 55 تن در این رویداد جان باختند و بیش از 150 تن دیگر هم زخم برداشتند. طالبان هر گونه دست داشتن در این رویداد را رد کردند. والی اروزگان از کشته شدن 4 پلیس در یک حمله نفوذی طالبان خبر می دهد. محمد عمر شیرزاد نیمه شب بر رادیو آزادی گفت این حمله ساعت 11 دیشب بر یک پوسته در منطقه خانقام مربوط شهر ترینکوت رخ داد. با گفته شیرزاد، یک مهاجم نفوذی طالبان در این رویداد بر همکارانش در پوسته تیراندازی کرد. در این میان محمد کریم موسازوی معاون شورای ولایتی اروزگان بر رادیو آزادی گفت که طالبان در حمله نفوذی دیشب 10 پلیس را در این پوسته کشتند و 6 تن دیگر را با خود بردند. تا اکنون طالبان در این مورد بر رسانه ها جزئیات ندادند. پلیس لوگر میگوید 4 تن از نیروهای خیزش مردمی در انفجار ماین در ولسوالی محمد آقا کشته شدند. گلحیدر احمدی سخنگوی قماندانی امنیه لوگر بر رادیو آزادی گفت انفجار پس از چاشت دیروز بر یک موتر نیروهای خیزش مردمی صورت گرفت. به گفته احمدی، معاون نیروهای خیزش مردمی نیز شامل کشته شده هاست. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. اینجا رادیو آزادی سکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. درگیری های تازه میان نیروهای اسرائیلی و اعتراض کننده های فلسطینی رخ داده. این درگیری ها دیروز انگام شدت گرفت که پلیس اسرائیل در برابر هزاران اعتراض کننده فلسطینی از گاز اشکاور و گلوله های رابری کار گرفت. درگیری پس از آن صورت گرفت که از احتمال بیرون کردن فلسطینیان از شهرک های یهودی نشین خبر داده شد. یاکوف شابتی کمشنر پلیس اسرائیل گفته است که نیروهای امنیتی اضافی دیروز در آستانه شب قدر در شهر بیت المقدس مستقر شدند. تا اکنون از زخمی شدن حداقل 205 فلسطینی و 18 پلیس اسرائیلی در درگیری ها خبر داده شده است. پاکستان 2 میلیون دوز واکسین ویروس کرونا را از طریق برنامه کوواکس دریافت کرده. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف دیروز در اعلامیه گفت این نخستین بسته واکسین آسترازنکا است که به پاکستان تحویل داده می شود. کوواکس یک برنامه جهانی واکسین است که تا حد زیاد به کشورهای فقیر در زمینه دسترسی به واکسین کمک می کند. بر اساس اطلاعات پوانتون جانز هاپکینز امریکا، شمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در پاکستان اکنون به بیش از 854,000 تن رسیده است. و رئیس جمهور فرانسه از ایالات متحده امریکا خواسته که به محدودیت صادرات واکسین کووید 19 و اجزای سازنده آن پایان دهد. ایمانوئل مکرون پس از دومین روز اجلاس رهبران اتحادیه اروپا در شهر پورتوی پرتغال در یک نشست خبری سخن گفت.
من خیلی واضح از ایالات متحده امریکا می خواهم که به صادرات مهار کننده و ممنوعیت اجزای سازنده این واکسین ها که مانع تولید آن می شود پایان دهد.
در این میان تدروس اتهانوم گبریسوس رئیس سازمان صحی جهان از 7 کشور بزرگ صنعتی جهان خواسته که دسترسی عادلانه به واکسین های کووید 19 را از بین کشورهای ثروتمند و فقیر در اولویت قرار دهند. با گفته او این گونه اقدام برای از بین بردن و شکست دادن همگیری ویروس کرونا کمک می کند. پایان خبرها.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان با اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش‌بینی شده است. کابل نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 23.3 ده. هرات قسمان ابری بلندترین درجه حرارت 24.3 15. مزار شریف آفتابی بلندترین درجه حرارت 30.3 20. کندهار قسمان ابری بلندترین درجه حرارت 28.3 17. و جلال آباد آفتابی همراه با بارندگی بلندترین درجه حرارت 36.3 18.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 7:38 دقیقه با وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه من جاوید نعیمی با شما هستم و امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. بپردازیم به گزارش ها. بمبگذاری دیروز در نزدیک یک مکتب دخترانه در منطقه دشت برچی کابل واکنش‌های تند را به همراه داشته. وزارت داخله افغانستان میگوید که در رویداد پس از چاشت دیروز حداقل 30 تن جان باختند و بیش از 50 تن دیگر زخم برداشتند. اما خبرگزاری رویترز با نقل از یک مقام امنیتی که خواست نامش گرفته نشود شمار قربانیان را 55 تن و زخمی‌ها را 150 تن اعلام کرده. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته قربانیان و زخمی های این رویداد دانش آموزان نوجوان بودند. داره شمایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
بعد از ظهر دیروز هنگام رخصتی شاگردان در نزدیک مکتب سید شهدا در غرب شهر کابل انفجار صورت گرفت که در نتیجه آن ده ها تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد در ماه مبارک رمضان و درست چند روز قبل از عید سعید فطر صورت گرفته. علی امید استاد پوهنتون کابل و شاهد عینی این رویداد به رادیو آزادی گفت
وقتی که من پلیس اختر رسیدم که به طرف برچی نمودم، تمام شفاخانه ها شخصی و دو تا شفاخانه دولتی در این محل قرار داره که بسیار بسیار مراجعین زیاد بود امبولانس ها پشت سر هم رفت آمد داشت.
محمد حکیم اخلاقی که خواهرزاده اش در این انفجار زخمی شده به رادیو آزادی گفت که شمار زیاد دانش آموزان شوکه شده بودند.
دانش آموزایی که در محل حادثه بودند هنوز به هوش نامده و تعدادی از خانواده های دانش آموزا هم شوک دیدم.
طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته کشته شدگان و زخمی های انفجار در نزدیک مکتب دخترانه سید الشهدا دانش آموزان بین 11 تا 15 سال را شامل می شوند. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان این رویداد کار طالبان خوانده شده و از قول رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته شده طالبان با تشدید جنگ نامشروع و خشونت بار دیگر نشان دادند که برای حل صلح‌آمیز و اساسی بحران فعلی علاقمند نیستند. محمد قاسم حلیمی وزیر حج و اوقاف افغانستان در فیسبوک خود نوشته خودکشی و انتحار بر کودکان خردسال و محصلان جرم بزرگ است و عاملان آن از دین بیرون شده و اسلام از آنها متنفر است. وزارت امور صلح افغانستان در توییتر نوشته همچو حملات هیچ نوع مشروعیت دینی ندارد و عاملان آن دستاورد جز ایجاد نفرت بیشتر در بین مردم ندارند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در اعلامیه گفته این گونه حملات بزدلانه تروریستی نابخشودنی، ناپذیرفتنی و ظالمانه است. کلمات در محکومیت این رویداد ضد بشری، ضد انسانی و غیر اسلامی کم می آورند. فریدون خوزون سخنگوی این شورا به رادیو آزادی گفت
ما از تمام طرف ها خواستار هستیم که برای پایان خشونت ها در افغانستان قطع خونریزی و تلفات ملکی باید از تلاش های صادقانه انجام بده. از تمام طرف ها خصوصا از طالب ها خواستار ازی هستیم که در ماه مبارک رمضان و روزهای مبارک عید آتش بس نماین. تمام طرف ها برای صلح تلاش میکنه و تعهد داره، اما این تعهد هنوز هم در عمل ثابت نشده. امیدوار ایمایی است که این در عمل ثابت شوه و که جنگ توقف پیدا بکنه و تمرکز سر مذاکرات بیشتر شوه.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان حمله روز گذشته در کابل را محکوم کرده آن را کار کسانی دانسته که به گفته او زیر نام داعش و تحت پوشش و چتر استخباراتی اداره کابل فعالیت میکنند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما بمبگذاری روز گذشته در دشت برچی کابل را یک اقدام وحشیانه خوانده است. ماموریت اتحادیه اروپا در افغانستان در توییت هدف قرار دادن یک مکتب دخترانه را در حقیقت حمله به آینده افغانستان خوانده است. استیفانو پونتوکورو نماینده ملکی ناتو در افغانستان نیز این حمله را ناجوانمردانه و شنی خوانده است. سفارت بریتانیا در کابل در توییت این حمله را محکوم کرده نوشته که خشونت ها باید فوراً و قبل از کشته شدن تعداد بیشتر کودکان بیگناه پایان یابد. افراسیاب خطک سیاستمدار مشهور و فعال حقوق بشر ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در توییتر خود نوشته که حملات تروریستی بر کودکان در افغانستان از حساب خارج شده و به نظر نمی رسد که زندگی افغانها برای متحدان فرضی آنها سازمان ملل متحد و یا حتی دولتهای اسلامی اهمیت داشته باشد. قبل از این گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت شمار از مرگبارترین حملات را در منطقه دشت برچی در غرب کابل به عهده گرفته است.
حمله خونین کابل کارامش نسبی چند هفته‌ای پایتخت را برهم زد و تلفات سنگین به غیر نظامیان وارد کرد. خبرگزاری رویترز با نقل از یک مقام امنیتی که خواسته نامش گرفته نشود شمار قربانیان را 55 تن و زخمی ها را 150 تن اعلام کرده. اما آمار رسمی تا اکنون شمار قربانیان را 30 تن میگوید و زخمی ها را هم حداقل 50 تن. همزمان با رویداد مرگبار دیروز در کابل مقام های ارشد امنیتی و دفاعی افغانستان گفتند که در یک هفته اخیر جنگ شدت یافته و این کشور روزهای خونین را پشت سر گذاشته. آنها در نشست خبری هفتگیشان گفتند که در این مدت حدود 1000 جنگجوی طالبان کشته یا زخمی شدند، اما طالبان این ادعا را رد می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام های ارشد امنیتی و دفاعی افغانستان از هفته خونین در کشور خود خبر دادند. آنان در کنفرانس هفتگی شورای امنیت ملی گفتند که نیروهای امنیتی و دفاعی در هفته گذشته با تمام توان در حملات طالبان دفاع کردند. احمد ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی هفته گذشته را خونین خواند.
خشونت هفته خونین که قسمی که بود و دشمن نیت داشت و میخواست که حملات و فشارها را زیادتر بسازه و تمام قوت دشمن نیست، از این که بالاتر چیز دیگه ای ندارن و ما و شما میبینیم که تمام کارشون خلاف تمام اصول است.
به گفته آقای سراج در این درگیری ها به غیر نظامیان نیز تلفات وارد شده است. رئیس امنیت ملی جنگجویان طالبان را متهم کرد که در خانه های مردم سنگر میگیرند و از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند. در همین حال یاسین ضیا سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفت که در نبردهای شدید در این مدت به طالبان تلفات سنگینی وارد شده است.
در رابطه با جنگ ها بلی در چند روز اخیر جنگ ها شدت گرفته، در ولایت کسیار جنگ شدید شده، قندهار، سلمند، غزنیز، بغلان، فراس، شندن و بخشای دیگه از هرات است. تلفات دشمن نزدیک به 1000 نفر زخمی و کشته دارند. در بین از یک از رهبرای کلیدیشان چندین رهبرشان کشته شدند.
آقای ضیا گفت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از حالت دفاعی بیرون شده و در حالت تهاجمی هستند. آقای ضیا افزود شبکه القاعده هنوز هم در ولایت‌های هلمند و قندهار در کنار طالبان فعالیت دارد و در نبرد با نیروهای دفاعی افغانستان تلفات داشته است. طالبان این ادعاهای مسئولان امنیتی افغانستان را رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در پیامی به رادیو آزادی گفت دلیل شدت نبردها شروع عملیات از سوی نیروهای دولتی است. او افزود در یک هفته گذشته نزدیک به 250 نظامی دولت به طالبان تسلیم شدند. این در حالی است که در یک هفته گذشته جنگ در چندین ولایت افغانستان شدت گرفته. هم دولت و هم طالبان از وارد کردن تلفات بر یک دیگر صحبت کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و حالا هم نگاه داریم به مطالب چاپ شده در رسانه‌های جهان در مورد افغانستان که بیشتر به خروج نیروها و نبردها و جنگ‌های افغانستان تمرکز کردند.
نشریه بزنس انسایدر چاپ آمریکا در شماره اخیر خود نوشته که در آستانه خروج قوای آمریکا و ناتو از افغانستان، این کشور با مشکل تازه مواد مخدر روبرو شده است. بنوشته این نشریه با رفتن قوای خارجی از افغانستان، نیروهای امنیتی این کشور صرف در مبارزه علیه مخالفین مسلح تنها نمی مانند، بلکه باید مبارزه با مواد مخدر را که دامن گسترده در این کشور پهن کرده نیز با عهده بگیرند. نشریه می نویسد در جریان بدبختی های مواد مخدر در افغانستان در سال 2017 در شرق افغانستان آوازه ها پخش شد که یک گیاه وحشی دیگر در کوههای این کشور می روید که منبع اساسی تولید مواد مخدر کریستال می باشد. در بخش دیگر این مطلب از قول مقامات افغان آمده که می گویند از هر 10 افغان یک نفر آنها در تجارت و قاچاق مواد مخدر دست دارند و این تجارت ماهانه بیش از 35 میلیون دلار برای طالبان و قاچاقبران مواد مخدر درآمد دارد. بنوشته این نشریه رونق تجارت مواد مخدر در کشورهای همسایه افغانستان، مخصوصاً کشور غنی ایران، بازار تولید مواد مخدر را در افغانستان هم شگفتان ساخته است. کشوری که نظر به تخمین مرکز مطالعات اروپا در حدود 192 هزار کیلومتر مربع خاک آن که یک سیوم تمام سرزمین آن را تشکیل می‌دهد برای کشت و زراعت مساعد است. علاوه بر آن قاچاقبران مواد مخدر اکنون دقیق‌تر و پیشرفته‌تر کار می‌کنند که کشف کارگاه‌ها و فابریکه‌هایشان هم کار آسان نیست. نشریه میل آنلاین که از بریتانیا نشرات می کند داستان یک افغان به نام ادریس را نوشته است که در افغانستان به قوای بریتانیوی ترجمانی می کرد و امروز در بریتانیا با تهدید افرادگرایان روبروست. در مطلب میل آنلاین می خوانیم که این افغان می گوید از جهنم در افغانستان فرار کرد، اما نمی دانست که دشمن در بریتانیا در پیشروی دروازه او قرار دارد. نشریه از قبل اومی نویسد که افرادگرایان در بریتانیا، مخصوصاً کسانی که در این کشور تازه به اسلام رو آوردن، با او با تندی برخورد میکنند. او از یک مرد آیرلندی که تازه مسلمان شده یادآوری میکند که با او گفته است باید دوباره به افغانستان برگردد و در صفوف طالبان به گفته او با کفار بجنگد. ادریس یکی از مشهورترین ترجمان های افغان بود که برای قوای بریتانیا در افغانستان کار میکرد و به گفته خودش بیش از 500 بار خطر مرگ را در میدان جنگ از سر گذرانده و در مبارزه با تروریسم سهم گرفته، ولی اکنون در بریتانیا تهدید را در چند متری خود میبیند. یک زمان بزرگترین آرزویش جنگ برای کشورش بود، ولی امروز میخواهد به خاطر عقاید خود بجنگد، یعنی علیه افرادگرایی مبارزه کند.
ساعت حالا 7:50 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. قطع برق در پی تخریب پایه‌های انتقال برق وارداتی به کابل زندگی بسیاری را در پایتخت متاثر ساخته. بیشتر محلات کابل در تاریکی فرو رفته و حتی کاروبار مردم متوقف شده است. شرکت برشنا میگوید پایه‌های تخریب شده تا 20 روز دیگر بازسازی خواهد شد. جزئیات در این گزارش.
در آستانه عید فطر قطع برق در کابل زندگی بسیاری را مختل کرده است. شبهای بیشتر محلات پایتخت تاریک شده و دسترسی به آب محدود شده و کاروبار برق متوقف شده است. فواد فرمولی رئیس زون مکروریان سوم وضعیت زندگی در این محله را چنین توضیح داد:
او قطعاً در خانه نیست و تمام کسایی که بمب زده بلاک زدن و خونه اکثرا سیستم خراب است. موتور پمپشون از یک بلاک به دیگر بلاک میرن و زمان کمی نواریه و کیفیتشون را بیارن.
کسانی که کاروبار آنان وابسته به نیروی برق بود کاروبارشان متوقف شده است. خالد در گوشه ای از کابل خیاطی دارد. او با نزدیک شدن عید فطر تلاش داشت که لباسهای مشتریانش را به موقع تحویل دهد، اما با قطع برق کارش متوقف شده است.
کاروبار همه خیاطا با برق است و حالی که برق زده و برق نیست تمام خیاطا، من همینجا میبینم در این خیر سمت خیرخانه بازار لیسی مریم خیاطا همش بیکار ششتن و تیل هم از دیگه سو قیمت از زور مردم نمیرسه. نه وقت کاربار برخار زدن خراب کردن.
دو روز است که کابلیان به این حال روز افتادند. دیروز شرکت برق برشنا اعلام کرد که دو پایه برق در ولسوالی کلکان با انفجار بمب منهدم شده و پایه سومی به گونه نسبی تخریب شده و بمب های کارگزاری شده در پایه چهارم خونسا شده است. هنوز مسئولیت انهدام این پایه ها را هیچ فرد یا گروهی بر عهده نگرفته است. به گفته مسئولان شرکت برشنا با تخریب این پایه ها برق ولایت های پروان، کاپیسا، ننگرهار، لغمان، لوگر، پکتیا، خوست، غزنی و میدان وردک هم قطع شده است. سنگر نیازی سخنگوی شرکت برشنا گفته که امیدوارند که تا پایان امروز 210 میگاوات برق به شبکه برق کابل وصل کنند. این نیروی برق از دستگاه برق حرارتی ترخیل کابل و برق وارداتی ازبکستان تامین می شود.
این تخنیکی شرکت برشنا بدون معطلی به ساحه رسیدن و در چند ساعت توانستن که برق 70 میگاوات را دوباره به کابل وصل نماید و این مقدار امروز به 150 میگاوات می رسد و همچنان امروز 60 میگاوات دیگه از سبستیشن حرارتی ترخیل به شبکه شامل بشه.
آقای نیازی افزود که با بازسازی پایه‌های منهدم شده 300 میگاوات برقی که کابل و ولایت‌های دیگر به آن وصل است دوباره تنظیم می‌شود. به گفته منابع شرکت برشنا افغانستان 70% برق مورد نیاز خود را از کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و ایران وارد و 30% دیگر را از منابع داخلی تامین می‌کند. پیش از این نیز در نتیجه ماین‌گذاری‌های مشابه برق کابل و ولایت‌های هم‌مسیر آن قطع شده که مشکل‌های زیادی را به مردم به بار آورده است.
رهبران نظامی میانمار دولت وحدت ملی این کشور را یک گروه تروریستی خواندند. اینها پس از کودتای نظامی اول فوریه پیش آمده و تا اکنون در جریان درگیری ها پیش از 770 غیر نظامی توسط نیروهای امنیتی میانمار کشته شدند. جزئیات در این گزارش.
رسانه‌های تحت کنترل حکومت میانمار یا برما شنبه 8 اپریل اعلام کردند که رهبران نظامی دولت وحدت ملی رقیب را یک گروه تروریستی خوانده، آن را مسئول بمب‌گذاری‌ها، آتش‌سوزی‌ها و قتل‌ها دانستند. اردوی میانمار از غصب قدرت در اول ماه فوریه و دستگیری آنگ سان سوچی رهبر منتخب این کشور برای برقراری نظم تلاش میکند. منگ اونگ هلاینگ رهبر نظامی برما غصب قدرت در ماه فوریه توسط اردو را با اتهام تقلب در انتخابات ماه نوامبر سال گذشته توجیه میکند که در آن حزب NLD آن سان سوچی برنده شد. به گفته خبرگزاری رویترز از بمگذاری ها در میانمار به طور روزانه گزارش داده می شود و شبه نظامیان محلی برای مبارزه با اردو تشکیل شدند. از کودتای نظامی فوریه در میانمار تا اکنون تظاهرات بر ضد رهبران نظامی یا خونتا در سرتاسر این کشور جنوب شرق آسیا متوقف نشده و حملات مداوم مخالفان کودتای نظامی اقتصاد میانمار را فلج ساخته است. دولت وحدت ملی میانمار یا NUG که به طور مخفی فعالیت می کند اردوی این کشور را به حیث یک نیروی تروریستی توصیف نموده، در هفته جاری اعلام کرد که یک نیروی دفاعی مردمی را ایجاد می کند. تلویزیون دولتی میانمار یا MRTV با اعلام این که دولت وحدت ملی و نیروی جدید کمیته ای از قانونگذاران برکنار شده این کشور که به نام SRPH فعالیت می کند همه تحت پوشش قانون مبارزه با تروریسم قرار می گیرند.
مشروع خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خواسته که اقدامهای جدیتر را بر ضد طالبان به اجرا بگذارند. آقای غنی در اعلامیه طالبان را مسئول بمبگذاری دیروز در نزدیک مکتب دخترانه سیدالشهدا در منطقه دشت برچی کابل دانسته است. والی اروزگان از کشته شدن 4 پلیس در یک حمله نفوذی طالبان خبر می‌دهد. محمد عمر شهرزاد نیمه شب به رادیو آزادی گفت این حمله ساعت 11 دیشب بر یک پوسته در منطقه خانقام مربوط شهر ترینکوت رخ داد. پلیس لوگر میگوید 4 تن از نیروهای خیزش مردمی در انفجار ماین در ولسوالی محمد آقا کشته شدند. گلحیدر احمدی سخنگوی قماندانی امنیه لوگر بر رادیو آزادی گفت انفجار پس از چاشت دیروز بر یک موتر نیروهای خیزش مردمی صورت گرفت. درگیری های تازه میان نیروهای اسرائیلی و اعتراض کننده های فلسطینی رخ داده. پاکستان 2 میلیون دوز واکسین ویروس کرونا را از طریق برنامه کوواکس دریافت کرده. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف دیروز در اعلامیه گفت این نخستین بسته واکسین